فصل 3 چگونه معنا شکل می‌گیرد؟ چگونه معنا شکل می‌گیرد؟ اجازه دهید درباره کسی به شما بگویم که او را نادیا خواهم نامید. نادیا در خانه مذهبی بزرگ شد. تمام هفتهش بر اساس زمانهای نماز، وعده‌های غذایی مشترک و تعهدات جمعی ساختار یافته بود. او می‌دانست کیست، زیرا می‌دانست به کجا تعلق دارد. در 24 سالگی برای کار به شهری جدید نقل مکان کرد. دوستانی خارج از جامعه ایمانی خود یافت و به تدریج بدون هیچ تصمیم دراماتیک واحدی دریافت که چارچوب قدیمی دیگر برازنده نیست. برای 2 سال هم احساس رهایی کرد و هم احساس گمگشتگی. رهایی واقعی بود. گمگشتگی هم واقعی بود. آنچه او از آن دور شده بود تنها یک نظام اعتقادی نبود، بلکه ظرفی دقیقاً تنظیم شده برای زندگی روزمره بود. ریتم پیوندهای اجتماعی، وضوح اخلاقی، داستانی درباره جایی که به سوی آن می رود و چرایی آن. هنگامی که باورهای صریح فرو ریخت، او فرض کرد بقیه زندگیش به طور طبیعی حول ارزش‌های جدید سازمان خواهد یافت. چنین نشد. محفظه‌های قدیمی هنوز بیشتر کار را انجام می‌دادند. برنامه خواب او را اجرا می‌کردند، انتظاراتش از جامعه را شکل می‌دادند، حس تعهد او را چارچوب بندی می‌کردند. ارزش‌های جدید هنوز جایی برای زندگی نداشتند. هیچ آیینی، هیچ عمل مشترکی، هیچ تعامل مکرری که بتواند ظرف جایگزین پایداری بسازد. آنچه نادیا نیاز داشت، تأمل بیشتر در خود نبود. او به طراحی ساختاری نیاز داشت. ظرف‌های محافظ جدید بنای الگوهایی که واقعاً می‌خواست حفظ کند. ظرف‌هایی که بتوانند قابلیت‌های تعاملی مورد نیاز زندگی جدیدش را فراهم کنند. این ظرفیت ناگهان در انسان‌ها ظاهر نشد، زیرا به موجودات زنده مزیتی قاطع در جهانی پر از الگوهای تکرار شونده می‌داد، تکامل یافت. مغزها برای آفریدن معنا از هیچ پدید نیامدند. آنها برای تشخیص، به یاد سپاری و پیشبینی منظمهای پایدار که از پیش در واقعیت وجود داشتند، پدید آمدند. هنگامی که این لایه مدل سازی وجود یافت، معنا می توانست درون موجود زنده بازنمایی شود، نه اینکه تنها بیرون از آن وجود داشته باشد. این فصل درباره چگونگی کارکرد این فرازیاد است. درباره چگونگی کشف، آموختن، ساخته شدن و گاه بازسازی معنا و درباره آنچه برای انجام خردمندانه آن لازم است. از مشاهده تا مدل جهان، مغز جهان را مستقیم تجربه نمی کند. او مدلی از جهان می سازد. از ماهای نخست زندگی، مغز شواهد درباره آنچه پایدار است، آنچه ایمن است، آنچه به هم تعلق دارد و آنچه بعد انتظار می رود جمع آوری می کند. این شواهد از طریق تکرار می آید. همان چهره، همان صدا، همان حضور گرم. طی سالها مدل غنی‌تر می شود. کودک سگ را نه به عنوان برچسبی بلکه به عنوان خوشه‌ای متراکم و تجسم یافته از تداعی‌ها می آموزد. حرکت، گرما، پیشبینی ناپذیری، صداهای خاص. تا بزرگسالی بیشتر مردم نقشه درونی به طرز چشمگیر مفصلی حمل می کنند. آنچه واقعی است، آنچه ممکن است، آنچه مهم است، جهان اجتماعی چگونه کار می کند و آنها درون آن چه کسی هستند. این ثبت خونسان نیست. مدلی ساخته شده است، شکل گرفته توسط ظرف‌های خاصی که شخص درون آنها زیسته است. خانواده، مدرسه، فرهنگ، جامعه، رسانه و تجربه شخصی مکرر. مفهوم همان چیزی است که پس از آن باقی می‌ماند که بسیاری از مواجهه‌ها در یک انتظار قابل استفاده تثبیت می‌شوند. شما پرنده پس از پرنده می‌بینید و ذهن آغاز به دانستن آنچه باید جستجو کند می‌کند. بالها، حرکت، آواز، شکنندگی، زیستگاه. مفاهیم نه نام‌های دلخواهند و نه آینه‌های کامل جهان. آنها دستاوردهای عملی‌اند، الگوهای فشرده‌ای که به ذهن اجازه می‌دهند به طور کارآمد درون محیطی پیچیده عمل کند. این گونه است که یک جهان بینی ساخته می شود. نه به عنوان نظامی کامل تحویل داده می شود، بلکه قطعه به قطعه از طریق تشخیص الگو، بازخورد اجتماعی و تجربه مکرر مونتاژ می گردد. چگونگی گسترش مدل‌های جهان هیچ کس به تنهایی جهان بینی نمی سازد. قدرتمندترین الگوها در زندگی انسانی عادت‌های شخصی نیستند. آنها ظرف‌های مشترک هستند. داستانها، هنجارها، آیین‌ها و نهادهایی که تعداد زیادی از مردم را حول انتظارات و رفتارهای یکسان هماهنگ می‌کنند. هنگامی که تعداد کافی از مردم تقریباً همان مدل را در اختیار دارند، چندین چیز ممکن می‌شد که در غیر این صورت نمی‌توانست وجود داشته باشد. ارتباط کارآمد می‌شد. شما نیازی به مذاکره مجدد درباره مفروضات پایه‌ای با هر تعامل ندارید. همکاری مقیاس می‌یابد، قواعد و انتظارات مشترک استکاک را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد، اعتماد انباشته می‌شود، زیرا رفتار قابل پیش‌بینی، رفتار قابل اعتماد است. قدرت هر جهان‌بینی را می‌توان با دو معیار سنجید. نخست، چقدر به طور گسترده به اشتراک گذاشته می شد. هرچه افراد بیشتری تقریباً همان مدل را در اختیار داشته باشند، هزینه هماهنگی کمتر است. دوم، چقدر دقیق واقعیت را نگاشت می کند. هرچه یک جهانبینی بهتر پیام حدا واقعی را پیش بینی کند و ساخت پایدار را ممکن سازد، به عنوان راهنمایی برای عمل قابل اعتماد تر است. بیشتر ایدئولوژی های موروثی برای کسب امتیاز خوب در هر دو بعد به طور همزمان طراحی نشده بودند. آنها توسط مردمی ساخته شدند که می کوشیدند زندگی را با ابزارها و دانشی که داشتند منسجم نگه دارند. پرسش بافنده این نیست که آیا این جهان بینی درست است یا نادرست، بلکه این است که این چه چیزی را پایدار می کند و آیا آن هنوز ارزش پایدار ماندن دارد. این در زندگی واقعی چگونه به نظر می رسد؟ فرهنگ یک سازمان مدلی مشترک از جهان است. به مردم می گویید چه چیزی کار خوب محسوب می شود، تعارض چگونه باید مدیریت شود، چه چیزی پاداش می گیرد و چه کسی تعلق دارد. هنگامی که آن مدل دقیق و به طور گسترده به اشتراک گذاشته شود، سازمان می تواند با استکاک کم به سرعت حرکت کند. هنگامی که مدل از واقعیت فاصله می گیرد، هنگامی که ارزش‌های اعلام شده دیگر با تجربه زیسته مطابقت ندارند، هر تعامل انرژی بیشتری هزینه می کند. مشکلات فرهنگ تقریباً همیشه مشکلات مدل جهان هستند. منظم بودن‌های ساخته شده. هنگامی که الگوها مهندسی می شند، نکته‌ای مهم در خور فهم است. مغز به سادگی نمی تواند میان الگوهایی که کشف می کند در جهان و الگوهایی که پیرامونش مهندسی شده اند تمایز قائل شود. هرگاه چیزی به اندازه کافی تکرار شود، ذهن به وجود یک نظم زیربنایی پی می برد. حتی هنگامی که آن الگو عمدن ساخته شده باشد. دو داستان کوتاه این موضوع را ملموس می سازند. داستان الف، یک برند مصرفی 3 سال پیاپی همان شعار را از تلویزیون پخش می کند. همان ملودی، همان پالت رنگی، همان چهره خندان که محصول را در دست دارد. پس از 18 ماه مواجهه، بیشتر بینندگان محصول را با شادی، شایستگی یا پذیرش اجتماعی پیوند می دهند. هیچ کدام از اینها ویژگی های واقعی محصول نیستند. الگو مهندسی شده بود. پیوند واقعی شد. سازنده از گرایش عمیق مغز بهره برد که تکرار را نشانه ای از حقیقت زیربنایی می شمارد. داستان ب، متخصصی در صنعتی پرتغازا، یک سناریوی نانوشته محیط کار را جذب می کند. همیشه در دسترس، همیشه فعال، همیشه در حال تلاش. هیچ کس صراحتاً این را الزامی نمی کند، اما این رفتار همه جا الگو برداری می شود. از سوی مدیران، همکاران محترم و داستانهایی که شرکت گرامی می دارد. فرد الگو را به عنوان هویت شخصی درونی می سازد. من کسیم که به استراحت نیاز ندارد. من کسیم که همیشه می توانم بیشتر انجام دهم. سرانجام او انرژیش را از خواب، روابط و سلامت وام می گیرد تا بالای آستانه هویت بماند. الگو مدت‌ها پس از نقطه‌ای که واقعاً پایدار است همچنان ادامه می‌یابد. هر دو داستان از ساختار یکسانی پیروی می‌کنند. یک نظم مهندسی شده به عنوان واقعی جذب شد، سپس به بهای شخصی محافظت گردید. مغز دقیقاً همان کاری را کرد که برایش طراحی شده بود. این ظرف بود که نیاز به بازبینی داشت، نه شخصیت فرد. همین اصل شکست‌های بزرگ مقیاس را نیز توضیح می‌دهد. پروژه متاورس متا ده‌ها میلیارد دلار صرف ساختن جهانی مصنوعی از منظم بودن‌های دیجیتال تکرار شونده کرد. فضاهای مجازی، آواتارها، اقتصادها، هنجارهای اجتماعی. با این حال پروژه نتوانست الگوهای اصیل و خودپایدار ارزش انسانی کافی تولید کند تا از آستانه پایداری بگذرد. منظم بودن‌های ساخته شده پرهزینه‌اند. هرچه بیشتر از واقعیت زیسته فاصله بگیرند، به داربست درونی و اجرای بیشتری برای بقا نیاز دارند. هرگاه چیزی به اندازه کافی تکرار شود، مغز ما به وجود یک نظم زیربنایی پی می برد. حتی هنگامی که الگو کشف نشده، بلکه مهندسی شده باشد. این گونه است که الگوهای جعلی می توانند از نظر اجتماعی واقعی شوند، اما برای حفظ آنها در برابر جریان نیازهای واقعی انسانی انرژی عظیمی لازم است. فراتر رفتن از ظرفیت، سیگنال هشدار هنگامی که یک فرد یا گروه نمیتواند به طور پایدار انرژی مورد نیاز برای نگه داشتن یک نقش هویت یا جهانبینی پرتقاضا بالای آستانه زیستپذیری آن تأمین کند، اغلب فراتر می رود. فراتر رفتن به معنای وام گرفتن پایداری از جایی دیگر است. کافئین به جای خواب، کمالگرایی برای پوشاندن شک به خود، کنارگیری عاطفی برای مدیریت هزینه‌های در دسترس بودن مداوم یا جبران‌های زیانبارتر، این تاکتیک‌ها در لحظه ضروری به نظر می‌رسند، با گذشت زمان به همان پایه‌های آسیب می‌رسانند، سلامت، روابط، وضوح که امکان معنای والاتر را فراهم می‌کنند. فراتر رفتن نقص شخصیتی نیست، سیگنالی ساختاری است. به این معناست که ظرف بیش از ظرفیت موجود پرتقاضا نیست. راه خردمندانه تر نه فداکاری بی پایان بلکه بازطراحی است. یا تقاضا را کاهش دهید، ظرف‌های پشتیبان قوی‌تری بسازید یا صادقانه ارزیابی کنید که آیا الگو ارزش حفظ شدن با این هزینه را دارد یا نه. این موضوع در زندگی واقعی چگونه به نظر می‌رسد؟ والدینی که سه تعهد حرفه‌ای عمده را بر عهده گرفته‌اند، در حالی که یک خانوار با کودکان خردسال را مدیریت می‌کنند، در حالی که شبکه اجتماعی گسترده‌ای را حفظ می‌کنند و در حالی که هدف تناسب اندام پرتقاضایی را دنبال می‌کنند، تقریباً به یقین در حالت فراتر رفتن از ظرفیت قرار دارند. نشانه آن معمولاً تحریک‌پذیری مزمن، کاهش کیفیت در همه حوزه‌ها و حس فزاینده ایست که دیگر هیچ چیز لذت بخش نیست. راه حل تلاش بیشتر در همه جهت‌ها به طور همزمان نیست. راه حل اولویت بندی است، شناسایی یک یا دو ظرف که اکنون شایسته محافظت با تمام قدرت هستند و آگاهانه اجازه رها ماندن به بقیه، شبیه‌سازی‌های مشترک. هنگامی که تخیل به واقعیت بدل می‌شود، ذهن انسان در بازتاب منظم‌های موجود متوقف نمی‌شود. او می‌تواند شبیه‌سازی کند، می‌تواند الگوهایی را تصور کند که هنوز در جهان فیزیکی وجود ندارند. این همان زایش هر داستان مشترکی است که بشریت تاکنون روایت کرده. اسطوره، دین، ایدئولوژی، قانون، پول، ملیت. در آغاز اینها صرفاً ابداع به نظر می رسند. اما هنگامی که مفهومی آفریده و به اندازه کافی میان مردم به اشتراک گذاشته شود، دیگر صرفاً خیالی باقی نمی ماند. باور مشترک هماهنگی واقعی را در جهان اجتماعی به حرکت در می آورده و الگوهای واقعی رفتار، تداوم و پیامد را پدید می آورد. ما صرفاً واقعیت را درون ذهن خود شبیه‌سازی نمی کنیم. ما ذهنهایی را شبیه‌سازی می کنیم که ذهنهای دیگر را شبیه‌سازی می کنند. درباره آنچه دیگران می اندیشند، درباره آنچه آنان درباره اندیشیدن ما می اندیشند و درباره آنچه ممکن است آنان تصور کنند که ما می اندیشیم می اندیشیم. این آگاهی لایه لایه از ذهنهای دیگر شاید یکی از ریشه های وجدان اخلاقی باشد و دلیلی کلیدی برای توانایی انسان در زیستن در جوامع بزرگ و و غیر خویشاوندی، همچنین یکی از متمایزترین توانمندی های ما را پدید آورد، داستانگویی، توانایی به اشتراک گذاشتن شبیه سازی های درونی مان با یکدیگر و انتقال ارزش ها، اخلاق و معنا از نسلی به نسل دیگر. این دومین سطح واقعیت است. نخست منظم هایی که در جهان فیزیکی کشف می کنیم، سپس منظم هایی که با هم در ذهن های مشترک می آفرینیم. هر دو در تأثیراتشان واقعی‌اند. هر دو رفتار را شکل می دهند. هر دو پیوسته ساخته، بازسازی و مورد مناقشه قرار می گیرند. بیشتر ایدئولوژی ها و جهان بینی های موروثی فنون دستکاری بدبینانه نیستند. آنها مدل های صادقانه ای هستند که طی نسل ها از طریق تجربه زیسته، داستان های مشترک، مناسک و آزمون و خطای جمعی با زحمت بسیار پرورش یافتند. ممکن است این جهان بینی ها در هر حوزه با دقت پیش بینی کننده فهم علمی امروز همخنونی نداشته باشند، اما در زمان شکلگیریشان بهترین نقشه های موجود از واقعیت را ارائه می دادند. این جهانبینی ها پایه هایی شدند که کل جوامع بر آنها بنا شدند. ما نمی توانیم به محض ظاهر شدن مدلی دقیق تر آنها را به سادگی کنار بگذاریم، به ویژه هنگامی که مدل جدید هنوز جایگزین های اثبات شده و قابل زیست در مقیاس کل جوامع تولید نکرده است. بیشتر مردم داربست درونی خود را در دوران کودکی بنا کردند. هر آنچه برنامه ریزی می کنیم نباید افراد را در موقعیتی قرار دهد که عملا نتوانند زندگی کنند. به همین دلیل احترام به آنچه از پیش وجود دارد صرفا ادب نیست. این حکمت ساختاری است. ارتقای ملایم، رویکرد بافنده به بازنگری مدل جهان، احترام به ساختارهای موجود به معنای آن نیست که نمیتوانند تغییر کنند. به این معناست که تغییر باید با مراقبتی متناسب با عمق آنچه لمس میشود مدیریت شود. یک ترجیح سطحی را میتوان به سرعت به روز رسانی کرد، اما جهان بینی که حس هویت، تعلق و جهتگیری اخلاقی کسی را ساختاربندی میکند، داربست باربر است. نمیتوان آن را در یک کارگاه آخر هفته جایگزین کرد. رویکرد بافنده به بازنگری مدل جهان. 1. آنچه ظرف موجود در حال پایدارسازی آن است را تصدیق کنید. پیش از نقد یک باور، عمل یا نهاد، صادقانه نام ببرید که در حال حاضر چه چیزی را کنار هم نگه می‌دارد، چه جامعه‌ای به آن وابسته است، چه حس خودی را لنگر می‌اندازد، چه ریتم‌های روزانه‌ای را سازمان می‌دهد.
تو جایگزین را پیش از اعلام آن در خفا بیازمایید. یک عمل جدید با نشان دادن این که می تواند آنچه عمل قدیم نگه می داشت را نگه دارد، اعتبار کسب می کند. نه با کسب امتیازات نظری. 3. ظرفیت محدود را طی گذارها محترم بشمارید. بازنگری هویت پرهزینه است. زمان و منابع بازیابی را فراهم کنید. 5. چیز را همزمان بازطراحی نکنید. 4. تغییر را تدریجی و لنگردار نگه دارید. 2 یا 3 پایدارساز موروثی را طی هر جابجایی عمده حفظ کنید. به فرد، خودتان یا دیگری چیزی پایدار بدهید که در حین شکلگیری الگوی جدید به آن بازگردد. هدف وادار کردن بازنویسی های سریع نیست. هدف حفاظت از آنچه پیشاپیش زندگی را پایدار می کند، در حالی است که به آرامی نخهای قوی تر و دقیق تری را در جایی که می تواند جا بیفتند می بافیم. هنگامی که ظرفی را ارتقا می دهیم یا جایگزین می کنیم، صرفاً الگوها را حفظ نمی کنیم، بلکه شکل می دهیم که ساختار سطح بالاتر بعدی چه توانمندی های تعاملی جدیدی خواهد داشت. محفظه های موروثی اغلب توانمندی های ارزشمندی را حمل می کنند که طراحی های جدید باید با دقت با آنها همخوانی داشته باشند یا از آنها فراتر روند. ساختار و آزادی. آزادی زمانی بهترین کارکرد را دارد که با ساختار همکاری کند. بدون پایه های پایدار، سلامت، اعتماد پایه‌ای، ریتم‌های قابل اعتماد، فهم منسجم از خود، آفرینش بالاتر فرو می‌ریزد. آزادی‌ای که از برچیدن همه ساختارها به دست می‌آید، معمولاً فقط آزادی غرق شدن است. نوازنده پیانو نه به این دلیل آزاد است که پیانو هیچ محدودیتی بر او تحمیل نمی کند، بلکه به این دلیل که درگیری منضبط با محدودیت‌های آن امکان بیان را می گشاید. همین اصل در هر مقیاسی صدق می کند. ما نمی توانیم هر چیزی بسازیم و انتظار داشته باشیم کار کند. نخست باید از آنچه پیشاپیش ما را پایدار می کند حفاظت کنیم. سپس در آن محیط پایدار فضای آفرینش را به دست آوریم. آزادی و ساختار متضاد نیستند. آنها وابسته به یکدیگرند. ساختار بدون تداوم زنده به روال مرده سخت می شود. آزادی بدون تکیه‌گاه‌های پایدار کننده به تکانه محو می گردد. عملیات بالغ در تعادل زندگی می کند. انرژی کافی برای عمل و تداوم کافی برای دادن جهت به آن عمل. محدودیت همیشه دشمن عملیات نیست. اغلب شرطی است که عملیات را شایسته می سازد. ترکیب کاری. اکنون می توانیم آن را به روشنی بگوییم. جهان الگوهای پایدار عرضه می کند. ذهنها آن الگوها را می آموزند و مدلهای جهان را از آنها می سازند. سپس جوامع انسانی عملهایی بنا می کنند که ارزشمندترین صورتها را حفظ می کنند. هنگامی که نظم کشف شده، تداوم زنده و صورت آفریده شده همسو شوند، معنا بادوام می شد و ساختارهای حاصل توانمندیهای تعاملی مورد نیاز برای مشارکت در مقیاس بعدی را به دست می آورند. فهم مکانیکهای ساخت مدل جهان، اینکه مغزها چگونه الگوها را تشخیص می دهند، گروهها چگونه ایدئولوژی های مشترک را حفظ می کنند و منظم های ساخته شده چگونه هم قدرتمند و هم پرهزینه اند، ما را مجهز می کند تا از ساکنان منفعل به مشارکت کنندگان فعال بدل شویم. هنگامی که بتوانید ببینید معنا چگونه آموخته و مهندسی می شود، می توانید از دریافت کننده منفعل بودن دست بکشید و طراح دقیق تری شوید. فصل 4 نشان می دهد چگونه. نکات کلیدی، مغز از تجربه های مکرر مدلی از جهان می سازد. این مدل هر ادراک، انتخاب و رابطه ای را شکل می دهد. جهان بینی ها از طریق گسترش اجتماعی و دقت در دنیای واقعی قدرت می گیرند. بیشتر جهان بینی های به ارث رسیده با نیت خیر توسط افرادی ساخته شده اند که می کوشیدند زندگی را منسجم نگه دارند. انسان ها می تواند عمدن نظم و قاعده ایجاد کنند، اما الگوهایی ساخته شده پرهزینه اند، مگر آنکه ریشه در نیازهای اصیل انسانی داشته باشند. فراتر رفتن از حد یک هشدار ساختاری است. ظرف بیش از ظرفیت موجود طلب می کند. راه حل بازطراحی است نه اراده. شبیه سازی های مشترک می توانند از نظر اجتماعی واقعی شوند. ایده ها، داستان ها و نهادها رفتار را به همان اندازه قوانین فیزیکی شکل می دهند. ارتقای ملایم ظرفیت محدود را محترم می شمارد و تثبیت کننده های میراثی را در طول گذار حفظ می کند. آزادی زمانی بهترین کارکرد را دارد که با ساختار همکاری کند. وظیفه بافنده یافتن تعادل است. حفاظت از آنچه زندگی را پایدار نگه می دارد، در حالی که به آرامی نخهای قوی تری را در جایی که می تواند جا بیفتند می بافد. End of فصل 3.